مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان دوای فراموشی، معرفی کتاب های تازه رسیده به مجله آزادی، گزارش مسابقات بسکشی از ولایت قندوز، تعریف کلی از پست مدرنیسم و آهنگ هفته. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از شمیلا جاوید.
شبکه خبرنگاران افغانستان و پاکستان به هدف اطلاع رسانی خوب و تبادل تجارب میان خبرنگاران دو کشور در کابل، در نشستی که به همین هدف هفته قبل در کابل برگزار شده بود، مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان این شبکه را غیر سیاسی خوانده و ایجاد آن را برای حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها در دو کشور مؤثر خواندند. در این حال برخی از تحلیلگران افغان به مشترکات میان دو کشور اشاره کرده و ایجاد این شبکه را به هدف اطلاع رسانی میان خبرنگاران دو کشور گام نیک خواندند. دوشنبه گذشته سفیر روسیه مقیم کابل در دیدار با سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، علاقمندی کشورش را به خاطر برگزاری نمایشگاه آثار گنجینه باختر در آن کشور ابراز کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار گفت تا اکنون آثار گنجینه باختر در 10 کشور جهان به شمول فرانسه، ایتالیا، هلند، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، نروژ و استرالیا به نمایش گذاشته شده است که از یک طرف این آثار در کشورهای یاد شده به عنوان سفیر فرهنگی افغانستان فرهنگ و مدنیت کهن افغانستان را به معرفی می‌گیرد و از جانب دیگر یک مبلغ نیز عاید افغانستان می‌شود. همین گونه سفیر روسیه مقیم کابل علاقمندی و آمادگی کشورش را به خاطر برگزاری نمایشگاه آثار گنجینه در موزیم‌های آن کشور ابراز داشته افزود، عنقریب به این منظور هیئت فرهنگی روسیه به خاطر عقد قرارداد با جانب افغانی به افغانستان خواهد آمد. قابل یادآوری است که تدویر نمایشگاه آثار گنجینه باختر در مسکو از سوی شورای وزیران اخیراً تصویب شده است. شنبه گذشته طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی از سوی کمیسیون مذهب تکمیل گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، قانون رسانه‌های همگانی از 5 سال به این سو نافذ بوده ولی یک سلسله مشکلات در آن وجود داشته است. به این منظور وزارت اطلاعات و فرهنگ چند قبل کمیسیونی را به خاطر رفع مشکلات و تعدیل در مواردی که نیاز به تعدیل داشت ایجاد کرده است. دلاور نظیرزوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد گفت در نتیجه این جلسه کمیسیون که در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که دارای 4 فصل و اضافه از 50 ماده است تکمیل گردیده و به زودی به خاطر تدقیق و طی مراحل تقنینی به وزارت عدلیه ارسال می شود.
فریبکاری و نیرنگ و حصول مال و منال بدون زحمت و به اصطلاح عوام مفت بری در زندگی یکی از خصایص ناجایز بشری است که با دریغ در هر مقطع زمانی با انسانها همراه بوده و شماری از مردم بی اراده و کم ظرفیت را زیر تأثیر خود در می آورد و بیشتر از 40% داستانها و حکایات کلاسیک و معاصر در زبانهای جهان را همین برملاسازی خیانت ها و بجان بزنی میان مردم تشکیل می دهد و به آشکارا سازی آن در قالب هر ژانری به شیوه نسایی و داستان هایی به هدف برحذرداری از این کار ناشایست را می یابیم. و در دنیا هیچ دینی و مذهبی وجود ندارد که بجان بزنی و خیانت به مال و جان همدیگر را به باد مذمت نگرفته باشد و ما باز هم شیطان با بشر همراه است و مساعدت می کند تا خر حرص در کشور انسانی حکومت کند. یک حکایت ملی مشهور از مردم ژاپن را ترجمه نمودم با عنوان دوای فراموشی که برای شما نیز نقل می کنم. روزی از روزها یک بنجار فروش دورگرد در مسیر راه در یک رستوران توقف کرد تا با خوردن غذای شب در مسافرخانه آن شب را نیز سپری نماید. داخل هتل شد و بوجی بنجاره خود را به گوشه ای از اتاق گذاشت. از اینکه خیلی مانده و زله شده بود، قبل از صرف غذا در گوشه دیگر اتاق با چشمان نیمه باز و نیمه بسته دراز کشید. خانم هتلدار که در آشپزخانه مصروف پختن غذا بود، وقتی حالت نیمه خواب و نیمه بیدار مرد بنجاره را دید و دلش گشت که مال بنجاره را دزدی کند. به شوهرش گفت: چه نیرنگی کنیم که از بوجی این بنجاره اشیای قیمتی آن را بیرون برآوریم؟ شوهرش گفت: این کار مشکلی ندارد. از مصالحی که میگاه نام دارد در غذای وی میاندازیم. زمانی که آن غذا را بخورد، حافظش را از دست میدهد و صبح وقت زمانی که از خواب بیدار شد، میبینی که مکمل بوجی از یاد وی رفته است. زن ساده همین طور کرد و از آن مصالح در غذای بنجاره انداخت و بنجاره نیز بعد از یک پینکی کوتاه غذای آماده شده را خورد. اما صبح وقت زمانی که مالک هتل و زنش هر دو بیدار می شوند، می بینند که بنجاره دورگرد نیست. زن همه جا را می پالد که نه مرد بنجاره است و نه بوجی مال و نه کفش ها و نه کرتی و نه چوب دست وی. هیچ کدام را فراموش نکرده و با خود برده است. مالک رستوران به زن خود گفت: امکان ندارد. باور نمی شود که یک چیز خود را فراموش نکرده باشد، چون که مصالح میگا بسیار قوی و مؤثر بود. زن متحیر می شود از اینکه چگونه این نیرنگ آنها کاری نیفتاد و بعد از تفکر زیاد در میابد که بنجاره دورگرد تنها پول نان و کرایه اتاق را که باید می پرداخت فراموش کرده است. در این هفته نویسنده جوان عزیز احمد عبرت نوری از ولایت لوگر با 4 کتاب تازه که به گزینش و کوشش ایشان به چاپ رسیده به دفتر مجله آزادی رادیو آزادی در کابل تشریف آورده بودند. اولا آشنایی با یک نویسنده جوان و پرتلاش و آگاهی از کار فعالیت وی چه لذت بخش است که ساعتی من با ایشان داشتم. عبرت نوری جوانی با احساس، با مسلک اصلی پلیس نظامی و اما علاقمند به ادبیات و نویسندگی بوده. نوری اصلا از برکی برک ولایت لوگر است. لیسه را در آنجا تمام کرده، مدتی در مدرسه ابو حنیفه آموزش دیده و بعدا شامل اکادمی پلیس و از آنجا فارغ شده است. عزیز احمد عبرت نوری در شماری از رادیوها و جراید مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی داشته است. جناب نوری 4 کتابی را که به گزینش و کوشش ایشان چاپ شده را به مجله آزادی تحفه آورده بودند. کتاب اول فریاد عشق عنوان داشت. مجموعه اشعار استاد نثار احمد نوری در 228 صفحه با تقریض 4 استاد که به شمول 32 صفحه نمونی نثر از استاد نثار احمد نوری به تیراژ 2000 جلد با کوشش عبرت نوری چاپ شده است. کتاب دوم منتخبی از غزلیات حضرت شیخ سعدالدین احمد انصاری رضی الله عنه در 1000 جلد شامل غزلیات صوفیانه این عارف بزرگ که نثار احمد نوری در مورد این شیخ بزرگ گفته بود: شور عشق و عرفان از سعدالدین انصاری، جوش عشق جانان از سعدالدین انصاری، بی نوا نمی ماند هر کسی کند یادش، بحر جود و احسان است سعدالدین انصاری. کتاب سوم با عنوان 5 شعر عشق، 7 شعر عشق را زیاد شنیده بودیم و اما عبرت نوری به این کتاب 5 شعر عشق نام نهاده، شامل اشعار منتخب از شعرهای بزرگ در مورد عشق به وطن، علاقمندی به استاد، احترام به والدین، پاسداری صلح و آزادی و حرمت و احترام به شهید که در 5 بحث خاص در کتاب 5 شعر عشق گنجانیده شده است. در 1000 جلد در سال روان به چاپ رسیده. کتاب چهارم لاله‌زار عشق است، مجموعه ای از منظومه های شاعران عارف و متصوف که بیش از 90 پارچه را در بر می گیرد. و اما محتوای این 4 کتابی که جناب نوری با زحمات زیاد و با مصارف گزاف آن را چاپ نمودند، گزینش های تکراری از دیوان ها و مجموعه های شعری شماری از شاعران مطرح و ناشناخته است که این گونه ها در گذشته به وفرت در دسترس بوده. و اما کار آقای نوری با یک ویژگی و متمایز از دیگران گزینش شده که مطالعه این 4 کتاب خالی از مفاد نیست و نوعی تداعی ذهنی به خواننده را میرساند. با سپاس از محترم عزیز احمد عبرت نوری.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
از جمله سپورت های خیلی مشکل و با ایجاب توانمندی بیشتر بزکشی است. این سپورت با آن هم که تربیه اسب ستون اساسی بزکشی را تشکیل می دهد و اسب خوب مستعد بزکشی به باور اسبداران میلیون ها افغانی قیمت دارد، اما با گذشت قرنها و صدها این سپورت عنعنوی در نزد مردم آسیای میانه و افغانستان لحظه هم ایستایی نداشته و مشکل کاری این است که در تربیه اسب خوب همساله نسلهای کمیاب این حیوان دونده ذات خود را تغییر نداده و بیشتر از پیش با جفتگیری و عجین اسبهای عربی با ترکی نسلهای تازه‌ای را به خاطر چاپندازی در بزکشی به اسب شناسان تحویل می دهد. یکی از رازهای ارجل نشدن نسل اسبهای خوب همانا قانونمندی در نگهداری اسب است که تربیه آن به شیوه میراثی چون سایر هنرها از پدر به پسر به شیوه حکمی و ناگزیری انتقال می‌یابد و به خصوص در صفحات شمال افغانستان و آسیای میانه در بین مردم رسم چنان است که پدر ناگزیر برای پسر نوجوان خود تیراندازی، آب‌بازی، ذبح حلال مواشی و اسب سواری را می‌آموزد و این از قوانین محلی و از ناگزیری‌ها است که تا چند دهه قبل نیز در دهات و قصبات دوردست ادامه داشت و امروز با دگرگونی حیات با تکنولوژی و وسایل موتوری این کار و سایر عنعنات کمرنگ شده و حتی در حال نابودی است. و اما برعکس، اسب سواری و تربیه اسب به انکشاف تکنولوژی موتوری تن در نداد و هنوز هم در غرب و شرق اسب به همان اسب بودن خود نه تنها باقی است، بلکه تربیه نسل برتر آن در حال شکوفایی قرار دارد و امروز در افغانستان به خصوص در شمال کشور صدها اسب نامی و کمیاب تحت تربیه قرار دارد که تا میلیون ها قیمت و برتری خود را از دست نداده و در مواردی از صدور آن به بیرون از کشور نیز خبرهایی است. همکارم اجمل آریان گزارشی از مسابقات بزکشی از سوی فدراسیون بزکشی در ولایت قندوز دارد که با هم گوش می دهیم.
مسابقات بزکشی در ولایت قندوز رونق بیشتری یافته است. تورنمنت زمستانی میان چاپاندازان مرکز و ولسوالی های قندوز با حضور داشت هزاران تماشاچی در سر دوره شهری این ولایت از سوی فدراسیون بزکشی قندوز رسما آغاز گردید. قیوم خان، آمر فنی فدراسیون بزکشی قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها هم از ساله در این ولایت دو مرتبه ورزش بزکشی را راندازی میکنند که یکی آن بزکشی بهاری و دیگری آن بزکشی خزانی میباشد. بر اساس گفته های نام برده که در این مسابقه تماشاچیان تمام ولسوالی های این ولایت و چاپاندازان ولسوالی های قندوز و همچنان تماشاچیان ولایت های تخار و بغلان اشتراک کرده اند. قیوم خان میگوید که اسب های بزکشی با نام های ترق، مشکی، قزل، سمن، جیرن، گل بادام، کومیت، قطغنی، ترکمنی یاد می گردد و علاوه کرد با آنکه قندوز یک ولایت سرسبز و زراعتی است و علفه حیوانی با آسان و با قیمت ارزان پیدا می شود، اما نگهداری اسب بزکشی کار ساده نیست و حتی یک اسب بزکشی 3 لک افغانی، 5 لک افغانی، 10 لک افغانی و الا 20 لک افغانی قیمت دارد.
امروز مسابقات بزکشی ما را می بینیم به مناسبت صلح که در افغانستان امشال آمدنی است میه را اندازی شده و البته این مسابقات تحت نظر آمریت ورزشی ولایت قندوز و ریاست فدراسیون بزکشی می باشه که تمام چپاندازای ولایت قندوز تشریف داره و میسفیدای ما هم است، بزرگای قوم هم است، از این بزکشی نظارت میکنن و نتیجه این مسابقه را ما این بزکشی را نتیجهش به این خاطر ارزیابی میکنیم که یک تیم بسیار اساس باید داشته باشیم که در روزهای آینده بسیار نزدیک مسابقاتی که بین ولایت تخار یا بغلان خواست خدا باشه یا مزار شریف داشته باشیم در میستیدیم ولایت قندوز ما آمادگی خود به خاطر میگیریم.
موصوف در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت که نگهداری اسب بزکشی کار ساده نیست. کسانی که میخواهند اسب بهتر و خوبتر داشته باشند باید اقتصاد خوب و حوصله زیاد نیز داشته باشند، زیرا مصرف خوراک یک اسب بزکشی ماهانه از 10 الا 50 هزار افغانی تمام میشود. این مسئول فدراسیون بزکشی میگوید که آنها در این مسابقه تیمهای برتر را به تیم منتخب قندوز به منظور اشتراک در مسابقات بیرون از این ولایت انتخاب مینمایند.
تقریبا ما در حدود 25 پهلوان داریم که شامل مسابقه است، که از 25 پهلوان 12 پهلوان شامل مسابقه میشه، 3 تاش اشتبنی میباشه و 5 تای دیگه هم اشتبنی میباشه که در صورت ضرورت میتونه که در میدان بزکشی شامل مسابقه شود.
در همین حال خوشحال خان کاکر، یک تن از بای بچه های قندوز، گفت که خوراک روزمره یک اسب بزکشی نیم سیر جو، کاه، تخم مرغ، میوه تازه، بخصوص سیب بوده و اسب را تر و تازه می سازد. وی می گوید که بزکشی یکی از فرهنگ دیرینه و سنتی مردم افغانستان است که این بازی در آوردن صلح و سواد و در متحد ساختن مردم نیز نقش کلیدی را بازی می کند.
4 اسب دارم و یک اسب ما که میبینی زبی جان سرش سوار است، چپاندازی ماهرم است دیگه، قیمت ازی اسب ما است بسیار بالاست، 10 لک رفع قیمت داره دیگه. 4 تا اسب دیگه هم دارم اونام قیمتاش بالا بالاست. برادری بسکشی که است از بابا و بابا کلام برام میراث ماندگی سی بر ما یک ننگ است. اگر ما اسب نداشته باشیم مردم میگه سایکو نواسی فلانی خانه بابیش اسب داشت بچه‌ش اسب نداره، ولی ما 4 تا اسب دارم.
تجمع هزاران تن برای تماشای این مسابقه از مرکز و ولسوالی های کندوز و ولایت های همجوار این ولایت، آن هم در یک فضای امن، کار ساده ای نیست. اما نیروهای امنیتی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف میدان مسابقه خاطر هزاران تماشاچی را در این ولایت آسوده ساخته است. شماری از تماشاچیان که در این مسابقه اشتراک نموده اند با رادیو آزادی گفتند که بسکشی از بازی های عنعنوی و جزی از فرهنگ مردم کندوز می باشد. این تماشاچیان که رای درازی را برای اشتراک در این مسابقه پیموده اند می گویند که آنان با فکری آرام و با اطمینان کامل که نسبت به نیروهای امنیتی در تامین امنیت دارند اشتراک نموده اند.
ما اینجا آمدیم میبینیم بسکشی را بسیار لذت میبریم به خاطر از اینکه از بسکشی یک ورزش ملی است و بسیار علاقمندای زیاد داره. خرد و کلان در اینجا اشتراک کرده.
نسبت به روزهای قبلی، نسبت به جمعه قبلی، امروز امنیت کاملا خوب است و مردم نسبت به جمعه قبلی و زیاد شرکت کردن. ورزشی است که تماشاگر زیاد داره و علاقمند زیاد داره. ورزش بسکشی نسبت به دیگر ورزش‌ها، ورزش بسکشی علاقمند زیاد داره.
بسکشی بازی عنعنوی در افغانستان است که در فصلهای خزان و بهار در دشتهای شمال و شمال شرق افغانستان برگزار می شود. پیش از روز برگزاری بازی بسکشی، گوساله یا هم بز بزرگ را حلال کرده سر و دست پاهایش را از زانو و آرنج قطع می کنند. بز یا گوساله را به میدان بزرگ که در نهایت آن یک بیرق نصب شده است قرار می دهند. به کسی که در این بازی شرکت می کند چاپانداز می گویند که چاپاندازها بز را از زمین برداشته و بعدن بز را به ساحه مشخصی که دایره حلال نامیده می شود می اندازن. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
یکی از شنونده های مجله آزادی میر محمود قرباغی بنابر نوشتهشان محصل در پوهنتون کابل در مورد پست مدرنیزم یا پسا مدرنیزم و تعریف مشخص آن و ضرورت اینگو یا تحول اجتماعی را در چند صفحه فکر می کنم جمع‌بندی کردند و آن را به هدف نشر در این مجله فرستادند. اگرچه در کشور جنگ زده ما از آشنایی با مدرنیزم کمتر خبری است، چه جایی که از نقد پسا مدرنیزم چیزهایی به خورد مردم عوام داده شده باشد. به هر حال به پاس حرمت به این علاقمند مجله آزادی و تداعی ذهنی بر روشنگران، همکارم جمشید حبیب زاده با یک پیرایش ناچیز از این متول بخشی از آن را برای شما می خواند.
پست مدرنیزم از لحاظ لغوی پست بیشتر تداوم جریان را ثابت می کند و پست مدرنیزم به معنای پایان مدرنیزم نیست، بلکه نقد مدرنیزم و تداوم جریان مدرنیزم می باشد. این اصطلاح در زبان فارسی دری به فرا نوگرایی یا نوگرایی پسا مدرنیزم و فرا مدرنیزم ترجمه شده است. از اصطلاح پسا مدرنیزم در تاریخ ادبیات اسپانیا پیش از جنگ جهانی اول و در تاریخ ادبی امریکای لاتین در سالهای میان دو جنگ جهانی استفاده شده است. در واقع پسا مدرن بیانگر همان پرسش‌های اصلی مدرنیزم است، با این تفاوت که این بار پرسش‌ها به گونه آگاهانه مطرح می‌شود. دیگر این که مفهوم پست مدرنیزم را نباید با جامعه فرام مدرن و فراصنعتی خلط کرد. جامعه فراصنعتی نخستین بار به وسیله دانیل بل در کتاب او به نام Industrial Society the کامیل آف پست در سال 1974 برای توصیف تغییرات اقتصادی و اجتماعی اواخر قرن بیستم گسترش یافت. قبل از بررسی خصوصیات جامعه فراصنعتی، ابتدا خصوصیات یک جامعه صنعتی را بیان می نماییم. برای زندگی و خصلت‌های یک جامعه صنعتی عبارت است از اول با وجود آمدن دولت‌های ملی منسجمی که از تجانس قومی و فرهنگی برخوردارند و در حول فرهنگ و زبان مشترک سازمان یافته‌اند. دوم، تجارتی شدن تولید. سوم، ستیره تولید ماشینی و سازمان یافتن تولید در کارخانه. چهارم، شهری شدن جامعه. پنجم، رشد همگانی سواد و تحصیلات. ششم، بکار بستن علم در کلیه عرصه‌های زندگی و عقلانی شدن تدریجی حیات اجتماعی. و هفتم، برخوردار شدن مردم از حق رأی و شرکت در انتخابات و نهادی شدن امور و فعالیت‌های سیاسی در ماحول احزاب سیاسی و جامعه فراصنعتی در اقتصاد به صورت افول تولید کالا و ساخت مصنوعات و جایگزین شدن آن به وسیله خدمات انعکاس یافته است. از خصوصیات جوامع متذکره صنعتی، اقتصاد مبتنی بر دانش و کارگران تحصیل کرده می باشد که عنصر اصلی نیروی انسانی است. همچنین مباحث را که آلویان تفلر در مورد تحولات تکنولوژیک مطرح کرده است، نباید به عنوان بحث در پست مدرنیزم تلقی نماییم و معنای پست مدرنیزم را بایستی بیشتر در جریانات فکری اواخر قرن بیستم جستجو کرد، نه در تحولاتی که از لحاظ تکنولوژیک پیدا شده است، که البته مفهوم عامیانه از پست مدرنیزم بعضا منجر به پیدایش چنین تلقیات شده است. تافلر معتقد است که جهان سه موج مدرنیزاسیون را طی کرده است و الان در آستانه موج سوم هستیم. کتاب جابجایی در قدرت او در مورد ساخت قدرت و دولت در موج سوم است. او معتقد است تضادهای جهان معاصر ناشی از تضادهای سگانه موج نوسازی است و تلاش کشورها برای توسعه چیز نیست جز گذار از یک موج به موج دیگر. پس بحث تافلر بحث مدرنیستی است، نه پست مدرنیستی. خصوصیات پست مدرنیزم. در رابطه به این که پست مدرنیزم چه مشخصات دارد توافق وجود ندارد. برای نمونه مطرح می کند که توجه به موسیقی راک، تماشای برنامه های غربی، خوردن غذای مکدونالد، بازی های تلویزیونی را می توان در فرهنگ معاصر بیان نمود. به طور خلاصه می توان نظریات و اندیشه سیاسی لیوی تار را این گونه خلاصه نمود: اول، با پایان رسیدن عصر ساختن تئوری یا تئوری های کلان در باب سیاست تو جامعه. دوم، عدم دسترسی به یک تئوری مطلق گرای اخلاقی و ارزشی. سوم، شکاکیت اخلاقی نهایتاً به یک جهان اعتباری و اعتبارگرایی ختم خواهد داد. و چهارم، اهمیت فوق‌العاده به معنا و جهان معنا دادن و خصوصی و شخصی کردن معنا.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.